تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد. تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد برنامه است که پنج شنبه های هر هفته از رادیو صدای حزب کمونیست ایران پخش می گردد. در این سلسله برنامه اسناد، مصوبات و مباحثات کنگره ها، پلنوم ها و اجلاس های مهم حزبی را ورق می زنیم و در حد ظرفیت این برنامه می کوشیم که شما شنوندگان عزیز را با دقایق حیات سیاسی این حزب آشنا کنیم. حزب کمونیست ایران طی قریب به 3 دهه با همه فراز و نشیب‌هایی که پیموده است، بستر اصلی جریان چپ و سوسیالیست و رادیکال در جامعه ایران بوده است. بررسی موقعیت کنونی جریان چپ ایران و درسگیری از تجارب و اندوخته های گذشته آن، بدون به دست آوردن شناخت از تدارک، تشکیل و روند تحولات این حزب ممکن نیست. ادبیات سیاسی حزب کمونیست ایران و اسناد آن را بایستی در جایگاه تاریخی و اجتماعی مشخص آن قرار داد. مطالعه این اسناد به خوبی سیر شفافیت سیاسی و نظری این حزب را در متن مبارزات سیاسی حدود 3 دهه اخیر در ایران نشان می‌دهد. امیدواریم این برنامه بتواند در دفاع از حقانیت حرکت چپ و کمونیستی در ایران، در خونسا کردن تحریفات ناروای مخالفین مارکسیسم و دشمنان کمونیسم، در نشان دادن جایگاه کنونی و امیدهای آینده‌ای که این حزب نمایندگی می‌کند، سهم ولو کوچکی هم که باشد ایفا نماید. شما را به شنیدن سلسله برنامه‌های تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد که هر هفته در روزهای پنج شنبه از رادیو صدای حزب کمونیست ایران پخش می شود دعوت می کنیم.
عرض سلام و درود حضور شما شنوندگان عزیز برنامه تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد، حلقه دیگر از این برنامه رو آغاز می‌کنیم. در برنامه این هفته تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد، بخش اول مصاحبه رادیو صدای انقلاب ایران رادیو کومله با رفیق ابراهیم علیزاده در رابطه با مباحث و نتایج کنگره هفتم کومله به سمعتان می‌رسد. از شما عزیزان دعوت می‌کنم به این برنامه توجه فرمایید.
سوال ما راجع به گزارش کمیته مرکزی است. قبل از هر چیز می‌خواهیم بدانیم این گزارش چه موضوعاتی را در بر می‌گرفت و نکات برجسته و مورد تأکید آن کدام‌ها بودند.
رفیق ابراهیم علیزاده، گزارش رهبری کومله به کنگره شامل 10 فصل و 1 ضمیمه بود. رؤوس موضوعات اصلی آن عبارت بودند از اوضاع جهان امروز و وظایف کمونیست‌ها، اوضاع اقتصادی و سیاسی در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، موقعیت منطقه‌ای و بین المللی رژیم، شرایط معیشت و زندگی مردم در ایران، جنبش کارگری و خیزش‌های اعتراضی توده‌ای در ایران، اوضاع سیاسی و اجتماعی در کردستان ایران، سازمانیابی کارگری و سیاست‌های تشکیلاتی ما، سیاست در قبال احزاب بورژوایی و غیر کارگری در منطقه، سیاست در قبال احزاب سیاسی در کردستان ایران، ارزیابی از رویدادهای دوره اخیر در کردستان عراق و مسائل جاری این منطقه. همچنین گزارش تشکیلاتی عرصه‌های مختلف فعالیت کمله از قبیل فعالیت نظامی، کار کمیته تشکیلات شهرها، نشریات، رادیوها و تبلیغات، امور مالی و غیره را در بر می‌گرفت. در زمینه گزارش ارزیابی کمیته رهبری کمله از مسائل و اختلافات درون تشکیلاتی دو سه سال اخیر به کنگره ارائه گردیده بود. بنابر تصمیم کنگره قرار است بخش‌هایی از گزارش به زودی انتشار پیدا کند. برای به دست دادن یک تصویر کلی از گزارش، از جمله می توان به نکات زیر اشاره کرد. در بحث اوضاع جهان، گزارش در عین اینکه تحولات دهه اخیر جهان را توضیح می داد، سعی داشت که تفاوت خود را با آن دیدگاهی از چپ که تغییرات سیاسی و رویدادهای سالهای اخیر را به بهانه‌ای برای گریز از تبیین مارکسیستی جهان امروز تبدیل می کند و در لفافه دیدگاه مارکسیستی را برای توضیح این تحولات ناکافی اعلام می کند و همچنین لفاظی و قلم فرسایی در مورد اهمیت رویدادهای این دوره را برای توجیه نقطه نظرات انفعالی و دور شدن از پراتیک فعال سیاسی در جبهه های زنده مبارزه طبقاتی به کار می گیرد روشن نماید. در بحث مربوط به وظایف کمونیست ها در این دوره، گزارش لیست نسبتاً کاملی از اهم وظایفی را که پیشاروی کمونیست ها قرار دارد ذکر کرده بود. از جمله توضیح داده بود که به استقبال مسائل مبارزه طبقاتی رفتن و مشارکت و ادای سهم در پاسخگویی به آنها و قرار گرفتن در متن مبارزه برای حل آنها مستلزم یک تلاش انترناسیونالیستی است. انترناسیونالیسم برای ما امروز نه صرفاً یک جهتگیری ایدئولوژیک، بلکه بایستی مضمون یک فعالیت عملی و واقعی باشد. فعالیت کمونیست‌ها به حکم شرایط عینی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که طبقه کارگر جهانی در آن قرار دارد، ناگزیر بایستی خصلتی فرامحلی و جهانی داشته باشد. مبارزه طبقه کارگر ایران بر علیه بورژوازی در ایران از طریق کار آگاهانه کمونیست‌ها بایستی به صورت بخشی از این مبارزه جهانی عرض اندام کند. در رابطه با اجتماعی شدن فعالیت ما در این ساعت تأکید شده بود که کمونیست‌ها بایستی فعال جنبش کارگری باشند و از این طریق به نیروی اجتماعی دخیل در زندگی واقعی انسان تبدیل شوند. همچنین این ضرورت یادآوری شده بود که در شرایطی که جامعه ما و توده کارگران مدام در معرض تبلیغات مسموم کننده و تفرقه اندازانه بورژوازی قرار دارند، مبارزات با خرافات و سموم فرهنگ و اخلاقیات بورژوازی در میان کارگران و کمک به آنها برای رها شدن از اسارت گرایشاتی نظیر ملی‌گرایی، مذهب و غیره رکن تعطیل ناپذیر فعالیت کمونیستی است. و سرانجام در رابطه با بحث وظایف کمونیست‌ها در این دوره تأکید شده بود که مبارزین فعال کارگری در این حال که بیوقفه دستند در کار تبلیغ و ترویج و سازماندهی در میان کارگران هستند، این فعالیت خود را در انزوا از مسائل واقعی و موجود دیگر در جامعه نمی توانند به پیش ببرند. از این رو مشارکت در مبارزه انقلابی برای حل همه معضلات اجتماعی که هر کدام به نوعی زندگی طبقه کارگر را نیز تحت تأثیر قرار می دهند وظیفه خود می دانند. مبارزه بر علیه ستم ملی، مبارزه برای حقوق اجتماعی زنان، مبارزه بر علیه جنگ طلبی و زورگویی امپریالیستی، مبارزه برای به دست آوردن آزادی‌های دموکراتیک و غیره، اینها بخشی از آن وظایفی بود که مورد اشاره قرار گرفته بودند. در بحث راجع به اوضاع سیاسی ایران بر کاهش اهمیت ژئوپلیتیک ایران برای غرب، بر رقابت‌های جدیداً سر برآورده بورژوازی ایران و ترکیه و بر علل و ریشه‌های اقتصادی و سیاسی ناکامی سیاست‌های اقتصادی دولت رفسنجانی تاکید شده بود. همچنین تصویری از سیمای عمومی جامعه ایران، شرایط دشوار زندگی کارگران و مردم زحمتکش، مبارزات کارگران در یک سال گذشته، زمینه‌های برپایی اعتراضات اخیر در پاره‌ای از شهرهای ایران ارائه گردیده بود. گزارش در فصلی دیگر از بحث‌های خود تصویری عینی از وضع اجتماعی و سیاسی و شرایط زندگی مردم به دست داده بود و در زمینه سازمانیابی کارگران در کردستان توجه خود را اساساً معطوف به موانع و مشکلاتی نموده بود که در این زمینه وجود دارند. در زمینه سیاست در قبال احزاب سیاسی بورژوایی و غیر کارگری در کردستان ایران و عراق بحث نسبتاً مبسوطی در گزارش آمده بود و در همین متن قضاوت و ارزیابی ما در قبال کل مسائل جاری در این منطقه روشن شده بود.
با توجه به اینکه بخش قابل ملاحظه‌ای از گزارش کمیته مرکزی و نیز مباحثات کنگره به تجزیه و تحلیل مسائل سیاسی جهان اختصاص یافته است، لطفاً قدری بیشتر راجع به این بخش از مباحث کنگره توضیح بدهید.
رفیق ابراهیم علیزاده، در چند سال اخیر شاهد تحولات و رویدادهای سیاسی عظیم و پردامنه‌ای بودیم و چهره و جغرافیای سیاسی جهان دگرگونی‌های اساسی به خود پذیرفت. جنگ سرد با پیروزی بلوک غرب تحت پرچم سرمایه‌داری بازار آزاد بر بلوک شرق متکی بر سرمایه‌داری دولتی پایان پذیرفت. سرتاپای بلوک مغلوب را نابسامانی اقتصادی، بحران سیاسی، جنگ‌ها و منازعات خونین قومی فرا گرفت. بلوک امپریالیستی غالب به رهبری آمریکا برای تثبیت موقعیت به دست آمده در مقیاس جهانی بر سیاست‌های ددمنشانه و تهاجمی خود افسود. صف‌بندی‌های قدیمی جهان سرمایه‌داری که بر اساس معیارهای پس از جنگ جهانی دوم و دوران جنگ سرد شکل گرفته بودند، در حال دگرگون شدنند. برای مثال، روند یکپارچه شدن اقتصادی و بعضاً سیاسی اروپا به سرعت در حال پیشروی است. ژاپن به عنوان یک قول اقتصادی که سهم خود را در شکل دادن به سیاست‌های جهان سرمایه‌داری متناسب با قدرت اقتصادیش نمی‌داند، در عین گسترش سرمایه خود در همه جهان، دستن در کار محکم کردن جای پای خود در جنوب شرق آسیا و کشورهای حوزه اقیانوس آرام است. ایالات متحده آمریکا در عین حال که می‌کوشد جایگاه خود را به عنوان یک ابرقدرت سیاسی و نظامی حفظ کند، در تدارک شکل دادن به اتحادهایی در قاره آمریکا است. بازار مشترک آمریکا و کانادا و مکزیک از آن جمله است. در کنار این سه قطب نیرومند اصلی، طیفی از قدرت‌های منطقه‌ای وجود دارند که برای حفظ موقعیت خود در برابر قول‌های بزرگ اقتصادی جهان در تلاش ایجاد بلوک‌بندی‌های منطقه‌ای هستند. برای مثال، ایران به اتحادیه کشورهای اسلامی همجوار در آسیای میانه و پاکستان و افغانستان و غیره نظر دارد. در ترکیه رویای بازسازی امپراتوری عثمانی زنده شده است و غیره. به هم خوردن آرایش دو قطبی دوران جنگ سرد و پیروزی ایالات متحده در این مرحله، بسیاری از کشورهای جهان سوم و جنبش‌های آزادی بخش و احزاب سیاسی در این کشورها را که سابقا می‌کوشیدند با بهره‌گیری از تعادل ناشی از مقابله دو ابرقدرت اهداف اقتصادی و سیاسی خاص خود را به پیش برند، به سوی پذیرش سیاست‌ها و اولویت‌های امپریالیسم آمریکا در گوشه و کنار جهان سوق داده است. رقابت‌های پوشیده و آشکار بلوک‌های جدید سرمایه‌داری در این سال‌های اخیر قرن بیستم مخاطرات جدی برای زندگی بشر فراهم کرده است. امروزه در شرایطی که در جهان بیش از همیشه ملزومات مادی بنانهادن جامعه آزاد و برابر انسانی فراهم آمده است، سرمایه‌داری حاکم این ظرفیت را دارد که دستاوردهای بشر را در جنگ‌های منطقه‌ای و حتی جهانی به سوی نابودی سوق دهد و بشریت را قرن‌ها به عقب بازگرداند. در سطحی دیگر، حمله به سطح معیشت و به دستاوردهای اجتماعی طبقه کارگر در مقیاسی جهانی و در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری نیز در چند سال اخیر بسیار شدت گرفته است. در کشورهای جهان سوم و در کشورهای بلوک شرق سابق، قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به سرعت در حال افزایش است، در حالی که دستمزدها همچنان پایین مانده و بیکاری زندگی میلیون‌ها کارگر را تهدید می‌کند. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هر گونه کمک را به اقتصاد این کشورها موکول به حذف سوبسیدها و کم کردن هزینه‌های خدماتی دولت‌ها کرده‌اند و این سیاست معنایش یورش برنامه ریزی شده‌ای به زندگی توده‌های کارگر و زحمتکش است. ابعاد فقر و محرومیت و گرسنگی در کشورهای موسوم به جهان سوم را فقط به عنوان یک فاجعه انسانی در جهانی که غرق ثروت و نعمت‌های مادی است میتوان توضیح داد. آمارها در این باره با همه تکان دهنده بودنشان تنها گوشه‌ای از واقعیت را منعکس می‌کنند. اما در رأس همه تغییرات مهم جهان امروز بایستی به رشد عظیم نیروهای مولد و تمرکز بین المللی سرمایه و آنچه که به نام انقلاب صنعتی دیگری از آن یاد می شود اشاره بکنیم که با سرعتی خیره کننده و در همه جهات از جمله در زمینه های الکترونیک و اطلاعات در جریان است. اقتصاد جهان بیش از همیشه به صورت یک مجموعه همبسته در آمده است که هر حرکت آن در هر گوشه‌ای به سرعت همه پیکر آن را تحت تأثیر قرار خواهد داد و تغییرات و روندهای درونی آن بازتاب‌های جهانی فوری دارند و زندگی مردم را تحت تأثیر قرار خواهند داد.
مسائلی که مطرح کردید در واقع شرایط کار و مبارزه طبقه کارگر در عصر ما را تشکیل می دهند. با توجه به این شرایط و با توجه به مباحثات کنگره، آینده جنبش کارگری و تکامل مبارزه طبقاتی در متن این اوضاع و احوال عمومی را چگونه می بینید؟
رفیق ابراهیم علیزاده، قبلا بایستی بر این واقعیت تاکید گذاشت که اعتراض طبقاتی بر علیه این شرایط امروز به وسعت همه جهان جریان دارد. تغییرات جغرافیای سیاسی در بلوک شرق نه تنها این حرکت جهانی را در این بخش نیز دچار رکود نساخته است، بلکه علارغم همه فشارهای مادی و جنگ روانی که جریان دارد، ابعاد گسترده تری یافته است. جنبش کارگری بین المللی یک حرکت واقعی و عینی و یک فشار جدی سیاسی بر سرمایه‌داری امروز است. مبارزات کارگران آلمان، جنبش کارگری در آفریقای جنوبی، مبارزه معدنچیان روسیه، مبارزات قهرمانانه کارگران ترکیه، جنبش کارگری در کره جنوبی، شیلی، فرانسه و غیره، تنها نمونه‌هایی از این حرکت قدرتمند اجتماعی و زنده این عصر به شمار می‌روند. اما طبقه کارگر از لحاظ تشکل و سازمانیابی در وضعیت مساعدی به سر نمی‌برد. در بسیاری از کشورهای عقب مانده سرمایه‌داری، کارگران به طور کلی از حق برپایی تشکل‌های خود محرومند. در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری از یک طرف جنبش اتحادیه‌ای تحت فشارهای سیستماتیک بورژوازی قرار دارد و دامنه عمل اتحادیه‌ها از طریق قوانین ضد اتحادیه‌ای که بورژوازی در سیستم پارلمانی خود تصویب می‌کند هر روز محدودتر می‌شود. و از طرف دیگر سیاست‌های مماشات جویانه رهبری اتحادیه‌ها موجب سرخوردگی بخشایی از کارگران و کنارگیری از عضویت اتحادیه می‌گردد و همه اینها در حالی است که آلترناتیو دیگری در مقیاس اجتماعی به جای این اتحادیه‌ها شکل نگرفته است. اما در کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق و نیز آن دست از کشورهای جهان سوم که در آنها دیکتاتوری‌های سابق جای خود را به دولت‌های پارلمانتاریست متعارف بورژوازی داده اند، کارگران به جمع شدن در اتحادیه‌ها به عنوان تنها ارگانی که در برابر تهاجم جدید بورژوازی به دستاوردها و معیشتشان از آنها حفاظت می‌کند، علاقه بیشتری نشان می‌دهند. نکاتی که به آن اشاره کردم خلاصه ای از شرایطی است که امروز حرکت کارگری در جهان در متن آن جریان دارد. بنابه دلایل عینی بسیار میتوان نشان داد که این جنبش در سالهای دهه جاری یک بار دیگر در محور تحولات سیاسی جهان معاصر قرار خواهد گرفت. سرمایه‌داری با براه انداختن یک جنگ تبلیغاتی روانی میخواهد وانمود سازد که گویا نظامی ابدی است و میکوشد این فکر را در ذهنیت کارگران و همه مردم جهان جا بیندازد که هر گونه تلاشی هم برای تغییر آن محکوم به شکست و بی‌حاصل است. اما شکاف‌های عمیق طبقاتی را نمی‌توان در پس پرده جنجال‌های تبلیغاتی و بزک کردن‌های لیبرالی جامعه سرمایه‌داری پنهان کرد. حکم نابودی این نظام را چند میلیارد انسانی صادر می‌کنند که خود خالق ثروت‌های جامعه و در این حال قربانیان هر روزه بی‌عدالتی‌های آن هستند. پذیرفتن این شرایط برای انسان دهه آخر قرن بیستم ممکن نیست. سرمستی ساده لوحانه‌ای که امروزه سرمایه‌داران کوته‌بین را در بر گرفته است، دیرپا نخواهد بود. در جواب به بحران اجتماعی سیاسی و اخلاقی دامنگیر سرمایه‌داری عصر ما، سوسیالیسم یک آلترناتیو واقعی است که امکان مادی آن فراهم آمده است و نیروی اجتماعی آن در صحنه حی و حاضر است. همه شواهد حاکی از آن است که جنبش کارگری در دهه 90 بالا خواهد گرفت و دوره آینده در بسیاری از کشورهای جهان دوره تحرک جنبش طبقاتی کارگران خواهد بود. اما بدون شک پیروزی های این مرحله در گروه کسب آمادگی های سیاسی و سازمانی طبقه کارگر خواهد بود. و این واقعیت آمادگی نظری، روشنبینی سیاسی و شور انقلابی بالایی می طلبد. و این وظیفه است که در برابر کمونیست های انقلابی این عصر که می‌خواهند بخشی از این جنبش اجتماعی و طبقاتی باشند قرار می‌گیرند. بسیاری از دستاوردهای اجتماعی این عصر به ویژه در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری نظیر آزادی‌های دموکراتیک، قوانین کار و حقوق کارگری، برابری‌های اجتماعی و غیره از دستاوردهای مبارزه طبقه کارگر در 1.5 سده اخیر است. همه آنها سنگر به سنگر به بورژوازی تحمیل شده اند. بدون شک مبارزه برای گسترش آنها و خونسا کردن تلاش‌های بورژوازی برای بازپسگیری آنها یک وجه دائمی کشمکش طبقاتی این دهه خواهد بود. حرکت کمونیستی کارگران می‌تواند بر چنین زمینه‌ای نیرومند گردد.
Thank you.
شنوندگان عزیز، آنچه در برنامه این هفته تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد به سمتان رسید، بخش اول مصاحبه رادیو صدای انقلاب ایران، رادیو کومله، با رفیق ابراهیم علیزاده در رابطه با مباحث و نتایج کنگره هفتم کومله بود که ادامه آن را در برنامه بعدی تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد می توانید بشنوید. امیدوارم برنامه این هفته تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا تقدیم برنامه دیگر، پیروز و سربلند باشید.